بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. سخن درباره عدالت الصحابه است. مسئله عدالت الصحابه از مسائل مسلم میان اهل سنت. تاکنون کسی را ندیدیم که از آنان درباره عدالت صحابه شک و تردید کند، ولی ما یادآور شدیم که این نظریه درباره صحابه منشأ برهانی ندارد، منشأ عاطفی دارد. روی علاقه ای که به پیغمبر اکرم دارند، این علاقه به پیغمبر اکرم سبب شده است که تمام صحابه را عادل و مزکا بدانند. البته یک منشأ دیگر هم دارد که اون را ما حفظی بیان کردیم، در نوشته نیاوردیم. اون این است که اصولا مذهب سنت، مذهب اهل سنت از صحابه اخذ شده، و اگر واقعا صحابه را تعدیل کنیم مذهب اینها پایه‌ای دارد، و اما اگر صحابه را تعدیل نکنیم، عادل ندونیم، مذهب اهل سنت فرو می ریزد. این را دیگه ما متذکر نشدیم که در خاطر آقایون باشه، چون مذهب اهل سنت از نظر فقهی و اصولی مبنی بر اقوال صحابه است. فلان صحابی چنین گفت، فلانی چنین گفت. مذهب خود را بر اقوال صحابه مبنی کرده اند، و اگر صحابه را عادل ندانیم و بگیم علم اجمالی داریم در میان اینها عادل و غیر عادل هست، این مذهب مبنی بر حجیت قول کل صحابی از بین میره. حالا یا ریشه عاطفی دارد و یا ریشه به اصطلاح جنبه دینی و سیاسی دارد. ما آیات قرآن را آوردیم، در آیات قرآن دیدیم صحابه پیغمبر اکرم علا اصناف. یک رشته آیات صحابه پیغمبر اکرم را تمجید میکند، در حالی که آیات دیگر که شماره اونها به 10 رسید در باره صحابه پیغمبر نظر منفی داشت. جمع بین آیات این است که بگیم صحابه پیغمبر اکرم یک دست نبوده، در میان آنان سعید و شقی هم بود، صالح و طالح هم بود. در اینجا یه نکته ایست که امروز آغاز میکنیم. هر موقع جناب عالی درباره بدیهای صحابه سخن بگویی که فلان صحابی چنین کرد، این کار زشت را کرد، جنگ را راه انداخت، اینها در مقابل کارهای زشت صحابه یک پناهگاهی دارند به نام اجتهاد. میگن این آقایان صحابه در انجام این اعمال بد مجتهد بودن، اما مجتهد خطا کار. خود شما میفرمایید دل مصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد. همه اینها، این کارهای بد که کردن، اینها مجتهد بودن. حتی جنگ طلبی عایشه نسبت به امیر مؤمنان، حتی کارهای معاویه نسبت به علی بن ابی طالب، البته از نظر شرعی درست نیست، زیرا علی ابن ابی طالب امام برگزیده امت بود. و اما اگر معاویه مخالفت کرد، در این مخالفت مجتهد بود و معذور. و همچنین اگر خیلی سخت بگیریم، میگن حتی یزید ابن معاویه هم در جنگ عاشورا با حسین کان مجتهدن و مخطئن، مجتهد بود، خطاکار، و رضا لعن او هم جایز نیست. اهل سنت برای اینکه بتونن صحابه را تبریر کنن و اینها را تنزیه کنن، برای مجموع این مباحث یک پناهگاهی ساختن به نام پناهگاه اجتهاد، و همه ظالم ها را، ستمگر ها را از طریق قول به عدالت، از طریق قول به اجتهاد تنزیه و تبریر و تعدیل میکنه. آقا چگونه صحابه پیغمبر اکرم عثمان ابن عفان را کشتن؟ میگن اینها مجتهد بودن، خطاکار. هر عملی را، هر کار زشتی را هر فردی از آنان انجام داده، نمیخوان بگن آدم بدی بوده، میگن آدم خوبی بوده، از طریق اجتهاد این کارها را انجام داده. حالا برسیم ببینیم آیا این اجتهاد چیست. در جواب این مسئله، واقعش این است که اجتهاد به این معنا که آقایون میگن، این اجتهاد نه حسنش درسته نه حسینش. اجتهاد در جایی است که نصی در کار نباشه، سنتی در کار نباشه. قهرن این متکلم یا این فرد مجتهد سعی کوشش میکند از طریق قواعد عامه حکم الهی را به دست بیاره، و الا در اون جایی که حکم الهی باشد، اونجا جای اجتهاد نیست. عرض میکنه معنی اجتهاد یعنی چه؟ آیا اینها که اجتهاد کردن، در مورد اجتهاد کردن که نص الهی و سنت پیغمبر اکرم نبود، و یا اینکه اینها جایی اجتهاد کردند که نص پیغمبر و سنت پیغمبر اکرم بود؟ و به اصطلاح الاجتهاد فی ما لا نص فیه، و اما اونجایی که فیه نص، اونجای اجتهاد نیست. حالا یه نفر بگه نماز نخونه، بگیم چرا؟ بگه من اجتهاد کردم، اجتهادم به اینجا منجر شد که نماز واجب نیست. قبول میکنی؟ میگن اجتهاد در جایست که نصی از کتاب و سنت نباشه، و اما اگر کتاب و سنت شد، اجتهاد در مقابل کتاب و سنت اجتهاد غلط و اجتهاد بیپایه است. بنابراین اجتهاد شرایطی دارد. اجتهاد شرط مهمش نبودن نص، و الا اگر در یک مسئله نص واضحی باشد، جای اجتهاد نیست. در باره علی بن ابی طالب امام مفترض الطائع، یا از طریق قدیر یا پیغمبر اکرم او را معین کرده، و یا خود امت انتخاب کرده. بالاخره علی ابن ابی طالب کان اماما مفترض الطاعه، یا از جانب خدا معین شده، اون چنان که شیعه میگه، یا از طریق مهاجر و انصار انتخاب شده. در هر حال این امام مفترض الطاعه است. در مقابل امام مفترض الطاعه پرچم گرفتن که ما انتقام گیرنده خون عثمانی، این اجتهاد در مقابل نص. شما اگر شکایت هم دارید، باید به امام شکایت کنید، بگید خون خلیفه چه شد، نه اینکه بگید نه ما بیعت نمی کنیم مگر اینکه قاتلان عثمان را به ما بدهید و بعدها بشینیم با هم حرف بزنیم. اجتهاد در جایی است که نصی در کار نباشد. در مقابل نص اجتهاد بی‌معنی است. غالبا اجتهادی که اینها کرده اند در مقابل نص قرآنی کرده اند، نص نبوی کرده اند، در جایی که مسئله واضح بود، در جایی که مسئله واضحه که اجتهاد. حاصا اولا و ثانیاً اینها اجتهاد در جایی کردن که جای اجتهاد نیست. مثلا و من اهل المدینه، آیمون چی بود؟ و من اهل المدینه مردو علی النفاق، آیا منافق ها مجتهد بودن؟ ماشاءالله، اگر واقعا منافق ها مجتهد بودن پس روی یزید و معاویه سفید دیگه. شما میگید منافق ها مجتهد بودن، نفاق هم اجتهاد برمیداره. پس ابو جهل هم مجتهد بود. ابو جهل که اسلام را نپذیرفت اجتهاد کرد، ابو لهب که نپذیرفت اجتهاد کرد. این معنا نداره، درست نیست. ولذا من فکر میکنم این اجتهاد در آمده فقط به خاطر این که ظالمها را تبرئه کنه. هست در کسانی که میخوان ظالمها را تبرئه کنن، این در سایه اجتهاد ظالم ها و ستمگر ها را تبرئه کنند. حتی عبید الله ابن زیاد و حتی شمر ابن ذوالجوشن، بگیم همه اینها مجتهد بودند و اجتهاد خطاکار. خدا رحمت کند، مرحوم شرف الدین عاملی کتابی دارد به نام الاجتهاد و النص، یا النص و الاجتهاد، عکس النص و الاجتهاد. این مرد محقق ده ها موردی را نشون می دهد که با وجود نص صحابه پیغمبر اکرم اجتهاد کردن. یعنی چه؟ یعنی نص پیغمبر اکرم را کنار نهادن، به اجتهاد خود عمل کردن. این اجتهاد غلطی است. در جایی که نصی از پیغمبر اکرم هست معنا ندارد نص پیغمبر را رها کنیم اجتهاد کنیم. اجتهاد در مقابل نص غلط و بی ربطه. پس ما درباره اجتهاد دو اشکال کردیم. یک، اولا شرط اجتهاد این است که نصی در کار نباشه، و اگر نصی در کار باشد جای اجتهاد نیست. ثانیاً اینها کارهایی کردن که جای اجتهاد نیست، مانند نفاق و من اهل النفاق، این جای اجتهاد نیست. یا معاویه ابن ابی سفیان حسن ابن علی را مسموم کرد، این جای اجتهاد جاشه. ولی زمان من فکر میکنم که اگر اهل سنت این بخشی را که ما در اینجا القا کردیم مراجعه کنن و یه مقدارم حقیقت جو و حقیقت طلب باشن، برمی گردن در باره صحابه عقیده شیعه را می گیرن. عقیده شیعه در باره صحابه چیه؟ عقیده شیعه در باره صحابه همان است که امیر مؤمنان در نهج البلاغه داره و آقا علی بن الحسین در صحیفه سجادیه داره. صفحه دوم را بیارید. صفحه 103 و نظریت القویمت المستقیمه هی نظریت الشیعه المنعکسه فی الدعاء المروی عن الامام الطاهر علی ابن الحسین ترى انه یدعو الله سبحانه فی حق اصحاب محمد لا لکلهم بل للذین احسنوا الصحبه. درباره همه دعا نمی کند، در باره گروهی دعا میکند که در مصاحبت مصاحب نیکو بودن. والذین ابلوا البلاء الحسن، امتحان خوبی دادن، فی نصره، در نصرت پیغمبر. والذین آزدوه و اسرعوا الى وفادته و الیک تلک الکلمة المبارکه من الصحیفة السجادیه. دعا اینه: اللهم و اصحاب محمد، چرا من منصوب خوندم؟ و اصحاب محمد، چرا منصوب خوندم؟ بله، منادا نمیگن در اصطلاح، اختصاص به این میگن. الاختصاص کندا این دونیا که ایها الفتا به اسر ارجونیا. ارجونی ایها الفتا، ای ارجونی اخص که ایها الفتا. اینجا اخص مقدره، نحنو معاشر الانبیا منصوبه، یعنی نحنو نخص معاشر الانبیا. اینه میگن اختصاص، یا هست میشه یا اندا هست میشه و منصوبه. شعر ما چه شد؟ الاختصاص کندا این دونیا که ایها الفتا به اسر جونیا، در همون منادای باب منادا می فرماید: اللهم و اصحاب محمد، خاصه الذین احسنوا الصحبت، مفهوم داره ها، والذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره و کاتفوه. کاتفوه از کتف، یعنی پشتیبانی کردن. و اسرعوا الی وفادته و سابقوا الی دعوته و استجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالاته و فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته و قاتل الاباء والابناء فی تثبیت نبوته و انتصروا به و من کانوا منتبین علی محبته یرجون تجارتا لم تبور فی مودته والذین هجرتهم الاشاعر، یعنی بستگانشون ترک کردن، که اذا تعلقوا به عروته، یعنی به عروت الاسلام، و انتفت منهم القرابات، استکنوا فی ظل قرابته فلا تنس اللهم ما ترکوا لک و فیک و ارضهم من رضوانک و بما هاشو الخلق علیک و کانو مع رسولک دعاتن لک الیک و اشکرهم على حجرهم فیک دیار قومهم، دیار مفعول حجر، و خروجهم من سعت المعاش الى ضیقه و من کسرت فی اعزاز دینک من مظلومهم. اللهم و اوصل الى التابعین لهم به احسان الذین یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. عقیده شیعه درباره صحابه این دعاست. بله، در کتاب کشی دارد: ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه الا اربعه الا خمسه، یه همچه تعبیرهایی داره. این احادیث یا باید طرح بشه یا باید توجیه بشه، و ادعا صحابه پیغمبر اکرم اونچنان نبود که بعد از پیغمبر اکرم همه و همه مرتد شده باشن. این وحن است برای پیغمبر اکرم، بعد از 23 سال فقط 3 نفر را هدایت کنید. پیغمبر اکرم همه را هدایت کرد، غالبا اینها در باره ولایت کوتاه آمدن، مراد از ارتده یعنی کوتاه آمدن در باره ولایت. اخ ارتداد برای خود مقوله به تشکیک، آقایان خوندن ارتداد مراتب دارد، همه مرتبه ارتداد انکار خدا و انکار رسالت نیست. یه مقدار از نظر مرسوم و رسوم به دوران جاهلیت برگشتن، چون در دوران جاهلیت رئیس رئیس قبیله ای بود. اینها بعد از پیغمبر اکرم اکثر گفتن باید رئیس ما رئیس قبیله ای باشه، مهاجر گفتن از مهاجر، انصار گفتن از انصار. اگر در این حدیث می فرماید ارتد الناس و بعد رسول الله، بعد از پیغمبر اکرم همه و همه مرتد شدن، ارتداد از توحید نیست، ارتداد از نبوت نیست، ارتداد از اصول اسلام همگی نیست، ارتداد از یک اصل، اصل ولایت. ولایت علی را نپذیرفتند و غالبا رفتن سراغ همان مسائل جاهلی، گفتن هر قبیله ای برای خود رئیسی دارد، لکل امام منا امام و منکم امام. این مسئله را انتخاب کردن که در حقیقت یک اصل جاهلی، در اصل جاهلی هر قبیله ای برای خود رئیسی دارد. دیگه نگفتن آقا عصر جاهلی سپری شد، باید ببینیم مصلحت اسلام چی. اسلام میگد از مهاجر، از مهاجر، از انصار، از انصار، از غیر این دو، از غیر این دو. یا باید این احادیث را جناب عالی طرح کنی، و یا اگر پذیرفتی باید یک نوع توجیه کنی این ارتداد، ارتداد از توحید، ارتداد از قیامت، ارتداد از دیگر اصول نبوده، ارتداد از یک اصلی بوده به نام امامت. به جای اینکه کلام پیغمبر اکرم را بپذیرند، اصل جاهلی را محکم کردن. اصل جاهلی چه بود؟ هر قبیله ای که قدرت داشت رئیسم میگفت باید از ما باشه همین. اما دیگه آیا مصلحت هست؟ مصلحت نیست، دنبال این نبودن. آقایان اگر رجال کشی را ببینن، این روایات در رجال کشی به سند نقل شده، ارتد الناس بعد رسول الله الا خمسه الا سته، یا این احادیث احادیث غیر صحیحیست. و اگر احادیث احادیث صحیح شد، حمل می شود بر ارتداد در ولایت، این اصل ولایت را نپذیرفتند، به دنبال عقاید جاهلی رفتند. مهاجر گفت منا امام، انصار گفت منا امام. عنایت بفرمایید. بعد خاتمة المطاف، ابن ابی الحدید آقایان دیدن کتابی دارد، در این کتاب که شرح بر نهج البلاغه هست، در این کتاب یک مناظره ای را نقل میکنه. البته مناظره کامل نیست، اگر مناظره کامل بود جلدش میاد. در اونجا این مسئله را مطرح میکند، میگد ابی المعالی جوینی که همون اهل سبزوار بوده، بهش میگن ابو المعالی جوینی، گاهی میگن امام الحرمین، خیلی خیلی مرد بزرگواری بوده. این یک کتابی نوشته است درباره عدالت صحابه. یک نفر از زیدیه بر این کتاب یا بر این مقاله نقدی نوشته. کلام ابن ابی الحدید بگد من نقد این زیدیه را نسبت به کلام ابی المعالی جوینی نقل میکنم، اما در این نقد قوقا کرده. میگد شما چطور میگید بر اینکه همه صحابه عادلن، و حال اینکه ما میبینیم در تاریخ مسئله چی؟ آقا مسئله برعکس. نگاه کنید، بعضی عرض کردم خدمتتون که عایشه عایشه را همگی قبول دارید که یک زنی است از زنان پیغمبر اکرم و عقیده شما عادله. هنگامی که جناب عثمان معادل عمار یاسر را زد، این عایشه در آمد پیراهن پیغمبر اکرم را در مسجد پهن کرد، نعلین پیغمبر اکرم را آورد، گفت مردم پیراهن پیغمبر کهنه نشده، نعلین پیغمبر اکرم نو، اما این عثمان ابن عفان یا عثمان ابن عفان دین پیغمبر اکرم را چی کرد؟ آقا دین پیغمبر اکرم را کهنه کرد. من کار ندارم یا عایشه راست میگی یا عثمان. اگر عایشه راست میگی پس خلیفه پیغمبر اکرم عادل نیست، اگر خلیفه راست میگه پس همه صحابه پیغمبر اکرم عادل نیست. در این نقدی که بعضی از زیدیه نسبت به کلام ابوالمعالی کرده، 12 نقض آورده، این جناب جعفر ما عنایت نفرمود. اگر عنایت میکرد یه 4 سفری دیگر هم میداد، با این بحث را تمام میکردیم، یعنی بحث عدالت صحابه به آخر میرسیم. میگد درباره عایشه شما چی میگی؟ شما از عایشه میگی رد شید. بیارید آقا صفحه 104، یکی عایشه را میگه، دوم مغیرت ابن شعبه را میگه. مغیرت ابن شعبه صحابه پیغمبر و از اون سیاستمداران بزرگ عربه. عرب 4 سیاستمدار نامی داشت: 1 معاویه، 2 امرآس، 3 زیاد ابن عبی، 4 مغیرت ابن شعبه. 1 بازیگریست که اگر تاریخ زندگی این مرد را بخوانید خواهید دید بر اینکه بازیگر عجیبی بوده. از بازیگری های این مرد یک کلمه بگم، بعدن کلام زیدیگر را نقل کنم. این مدت ها از طرف معاویه استاندار کوفه بود. معاویه این را خواست و از کار برکنار کرد، خیال کرد که این دیگه انار است که آب لمو کرده اند، آبش رو خورده اند، دیگه به درد نمیخوره، رجال سیاسی اینه دیگه، تا به درد سیاست میخورن بر سر کارن. اما هنگامی که آب انار به آخر رسید، طفاله شد، چی بکنی؟ پرت میکنی. معاویه خیال کرد که مغیرت به شعبه دیگه طفاله شده. مغیره هم خیلی گرگتر از آن است که در این مجلس به بازه. رو به معاویه کرد، گفت معاویه من فکر میکنم شما اگر در حال حیات خود جانشین برای خود معین کنی بهتر از این است که جنگ بعد از شما راه بیفته. مسئله جانشینی یزید را برای اولین بار در تاریخ جناب مغیره ابن شعبه طرح کرد. معاویه دید نه بابا، این انار هنوز آب داره، توفاله نشده، هنوز به درد میخوره. گفت پس شما دو مرتبه برگرد کوفه، همون مقام استانداری را برگیر، برای فرزندم یزید هم بیعت از مردم بگیر. با یک تر دو مرتبه خود را مطرح کرد. با حال اینکه معاویه خواست این از کار دیگه برکنار کنه، اما به معاویه حالی کرد که هنوز قدرت باقی، من به درد میخورم، توفاله نشدم، انار توفاله نیستم. همین که مسئله جانشینی یزید را مطرح کرد، معاویه فهمید که به درد میخوره، گفت برگرد این کار را انجام بده. و من العجب در خود کوفه این مرد تبلیغ کرد، ادعی را به عنوان نماینده مردم کوفه که اینها حاضرن بر این که مردم کوفه بر یزید بیعت کردن فرستاد شام، به هر کدام مبلغی را داد. خب معاویه میدونه چیه دیگه، یواشکی این شاهدها را خواست، گفت بگید بینم دین شما را مغیره به چند خریده شماها را فرستاده. هر کدام از اینها را به 200 دینار خریده بود. این مرد بازیگر صحابه پیغمبر اکرم در دوران عمر ابن خطاب متهم به زنا شد. جناب آقای خزائری در ماه شوال که نگفته، در ماه شوال نوم عبادت نیست، در ماه رمضان. ولی پای منبر شما اگر کسی میخوابید شما اشکال نمی کردی. چرا؟ گفته گوش دادن عبادت، خوابم عبادت. حالا برادرمون میخواد اونجا بخوابی، نه آقا، خواب شما برای ماه رمضان خوبه، ماه شوال نوم بکن فیه عبادت است، نوم بکن فیه به اصطلاح تفریط وقته. حالا لبخندی زد انشالله، حالا انشالله دستور یه گلابی انشالله سال آینده تهیه میکنند، دور میگردن آقایانی که خواب میرن گلابه، میگن گلابه جمالت، توجه کردی آقا؟ بله. جناب آقای مغیرت ابن شعبه این بازیگر در زمان پیغمبر اکرم علاوه بر اینکه جنایتی داشت، در زمان خود عمر ابن خطاب متهم به زنا شد. شاهدها آمد، یک شاهد شهادت داد بر زنا. عمر ابن خطاب گفت مغیره یک چهارم رفت، یعنی چهارم آبروت رفت. دومی شهادت داد، گفت دو چهارم رفت. سومی شهادت داد، گفت سه چهارم رفت. چهارمی را کاری کرد دیگه، اون بدبخت چهارمی نتونست شهادت بده، برضا عمر شاهدها را تنبیه کرد، معاویه مغیره را آزاد کرد. من کار ندارم، بالاخره یا این شاهدها دروغ میگفتن یا راست میگفتن. اگه دروغ میگفتن پس اونها عادل نیستن، اگه راست میگفتن پس مغیره عادل نیست. و علا کل تقدیرین عمر ابن خطاب این شاهده ها را تو دهنی نزد، بگید ها چی میکنید بر صحابه پیغمبر اکرم شهادت میدهید؟ صحابه پیغمبر اکرم همگی عادلن، چی میگید؟ ابدا. خون سرد نشست، شهادت شاهد اول، شهادت شاهد دوم، شهادت شاهد سوم را قبول کرد، چهارمی را طوری باش برخورد کرد که نتونست او شهادت بده. پس معلوم می شود که عدالت صحابه آسیب پذیر. اگر واقعا عدالت صحابه آسیب پذیر نبود، حقش بود که جناب عمر بگه آقایون علیه که صحبت میکنی، علیه یک جمعیت عادل و دادگر و پاک دامن طالق طلب معصوم. نه نگو، قشنگ نشست سخنان شهود را گوش کرد. معلوم می شود جناب صحابه هم آسیب پذیره، شکست پذیره. در اینجا بر می گردیم، چون درس ناقص مونده، تکمیل نشده، بر می گردیم یک استدلالی را مطرح می کنیم. اهل سنت میگه بر این که آقا همه صحابه عادل، چرا؟ قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل اصحابی کالنجوم به ایهم اهتدی به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، مثل اصحاب من مانند ستارکانند، به هر کدام از اینها اقتدا کردی هدایت یافتی. غالبا به این حدیث تمسک میکنم. ما میگیم متن حدیث گواهی میدهد، متن حدیث گواهی میدهد که حدیث دروغه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم همه صحابه را تشبیه بر نجوم میکنه، و حال اینکه همه نجوم دنبالش بگو هادی نی، بعضی از نجوم هادی هم. متن حدیث حاکی از این است که گویم دیگه حدیث از عالم آفرینش آگاه نبوده، چون همه نجوم هادی نیست. قرآن می فرماید و به نجمه هم یهتدو. اگر واقعا همه ستاره ها هادی بود دوان بگه و به نجم هم یهتدون، باید بگه و به نجوم هم یهتدون. کجا؟ و به نجم هم به صحابه به ناس برمیگرد، نه هم به ناس برمیگرد، به نجم بر نمیگرد. بله الفاظ جنسه، بله نجم، اما چه افاده استغراق که نمی کنه مگر قرینه باشه. محل مفرد محلا باللام افاده استغراق نمی کند مگر قرینه باشه، مثل اهل الله البه. ما میگیم این حدیث دلیل بر این است که حدیث غیر صحیح است. اگر حدیث صحیح بود نمیگفت و به مثل اصحابی کن نجوم، چون همه نجوم هادی نیستن، بعضی از نجوم هادیه و اما قسمتی از نجوم هادی نیستن، خصوصا اگر سیارات باشه. معلوم شود گویندگی این حدیث از عالم آفرینش آگاه نبوده چنین حدیثی را جعل کرده و بر لسان پیغمبر اکرم اجرا کرده. ثانیاً شاعر شعری میگه، میگه گرفتم چون صحابه کن نجومن، ولی بعضی کواکب نحس و شومن. خیلی خب همه اینها واقعا مثل نجومن، وگر همه نجوم نجوم سعد در میگان نجوم، نجوم نحس هم داری. البته جواب دوم جواب شعریه، جواب خطابیه، جواب واقعی نیست. والذی اتفکر، که این حدیث مجعول باشه در مقابل حدیث سفینه. در حدیث سفینه میخونی مسهل و اصحابی که سفینت نو، مثل و اهل بیتی، مثل و اهل بیتی که سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این در مقابل این جعل شده، مثل و اصحابی کم نجو به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اولا برادر هر صحابه هر نجم هادی نیست، بعضی از نجوم هادیه. ثانیاً بعید نیست که این حدیث یک نوع مسئولیتی درش باشد در مقابل مثل و اصحابی که سفینت نوح به من رکبها نجا، مثل و اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها عرش کرم قرار. واقعش این است که هنگامی که به تاریخ برمیگردیم، در تاریخ میبینیم صحابه پیغمبر اکرم حد خوردن. حد عثمان ابن مزعوم بر اکرم در زمان خود پیغمبر اکرم حد شرب خمر بر او زدن. آدم شارب الخمرم عادله، مگر بگید مجتهد بود دیگه، اجتهاد کرده است و شرب خمر کرده. خب بگه اینه، پس همه فسقه و فجره و کفره دنیا را شما مجتهد معذور بدونید. و هازا برس ابن ارتاط، برس ابن ارتاط خیلی مرد کثیفی بود. این هنگامی که حمله به یمن کرد، ابن عباس دو بچه کوچک داره، دو بچه کوچک ابن عباس رو این ذبح کرد، همین برس ابن ارتاط. بسر ابن ارتاط همون کسیست که به انبار حمله برد. آقا امیر و مؤمنان اون خطابه را در مورد بسر ابن ارتاط خوند. یادتون هست ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. در باره بسر ابن ارتاط حمله کرد، در انبار غارت کرد، زیور زنان مسلم و کافره را برد. آقا امیر و مؤمنان این خطبه را در باره بسر ابن ارتاط خوند. خلاصه ما اگر بخواهیم یک جمعیت 100,000 نفری را عادل عادل قلمداد کنیم در مقابل این آیات، در مقابل این روایات، در مقابل این تاریخ مسلم، کاریست دونهو خرکال قطاف. و یا عاطفه سبب شده که اینها بگن همه صحابه عادله. و یا دومی، اگر همه صحابه عادل نباشه، مذهب اهل سنت در فقه و اصول فرو می‌ریزه. کلاب هفته دیگر هم درس هست آقای جعفری؟ بله هست؟ نیستن؟ بله درس؟ درس همین؟ درس جنبی هست؟ میدونی؟ اینا هم میخوان امتحان بدن هم درس؟ چطوره؟ شنبه هفته دیگر، امروز آخر هفته، چهارشنبه دیگه آخره. پس هفته آینده هم درس داریم. اما کیفیت امتحان، 15 تا سوال من از این ملل نهال نوشتم. 15 تا سوال به اصطلاح روشن، صفحه سوال را هم معین کردم که این سوال در کدام صفحه هست. سوالات ما تستی نیست، سوالات ما سوالات روشن. مثلا نوشتم، فرض کنید چگونه کدام آیه دلالت میکند بر اینکه صحابه پیغمبر اکرم در میان اونها غیر عادل و فاسق بوده. شما آیه اینجا اکن فاسقون به نبع این را می نویسید. از این 15 تا سوال دیگه نمیدونم چند تا را شورای مدیریت انتخاب خواهد کرد. من 15 تا نوشتم، ممکنه بعضی از اینها مطابق ذوقشون نباشه، انتخاب کنن، محرم کردم، فرستادم. همچنین رجال چیزهای کلی سوال کردم، اون ریز ریزی که خاطر آقایون نمیمونه اینا را سوال نکردیم. در صفحه مسئله چشمگیر که هست، اون مسئله چشمگیر را سوال کردم که یه مقدار حافظه ای نباشه، استعدادی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.